أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين المتجبين. بحث در رابطه با وقت نماز، همینطور که در احکام فقهیه داریم، نماز یک وقت فضیلت دارد که تأکید بر اینه که در این وقت نماز برگزار بشه. فصل اول گذشت و ملاحظه فرمودید که مقام عرفا و اهل معرفت بر اساس درجه معرفتشون شوق به مناجات دارند و به اندازه شوق مناجات انتظار وقت ملاقات رو میکشند. در فصل دوم هم تأکید نکات فصل اول رو میفرمان، هم یه چند تا روایت برای این که انشاءالله یه مقدار حضور قلبمون بیشتر بشه و تأکید بیشتر بشه در ابهت وقت صلات تأکید میفرمان که اول باید این نکته را هی به قلبمون بفهمانیم که سرمایه حیات معانست با حق است. مسلم اینطوره و معانست با حق بهترین شکلش نماز است. نماز و انشاءالله بعد بحث می فرمان خودشون، نماز جلوه های اسماء جمال و جلال حق است. یعنی نماز کامل ترین نحوه ارتباط با حق است. حالا در جاش باید بیشتر بحث بشه. ولی تأکید این نکته انصافا خوب نکته است که تنها سرمایه ی حیات معانست با حق است و بقیهش هیچی نیست. یعنی شما حساب کنید با هر چیزی غیر حق اونس بگیرید بعد هیچی براتون نمیمانه، چون اون مردنیه. فقط اون که زنده است میتونه که با زنده بودن ما برا ما مفید باشه، بقیه که میمیرن. این اگه تأکید بشه که قلب هر انسانی سرمایه حقیقی هر انسان است و بدن و بیرون سرمایه اعتباری هر انسان است و قلب انسانم در ازای معانست با حق امس میگه ببخشید سرمایه میگیرم، اون وقت این تأکید خوب است که حالا اگر که پذیرفتیم سرمایه حقیقی انس با حق است، آفات انس با حق ورود خیالات است. برای اینکه این خیالات به حد اقل برسه و قطع بشه انشاءالله، اوقات معانست خیلی نقش داره. بنابراین میبینید که اگه اوقات معانست رو حفظ نکنیم تقریبا خیالات نمازمون رو میبره. حالا امتحانم دیگه، حالا شما کمتر من بیشتر دیگه امتحان کردم، گاهی تمام نماز و خیالات برده است. در روایت داریم گاهی برای مؤمن تازه یه سجده میماند، یه سجده بقیهش نیست. در کتاب عزیز اربعین حدیث امام رحمت الله علیه، اون باب حضور قلب رو نگاه کنید، اونجا چند تا روایت خیلی خوب هست که امام سجاد میفرمان گاهی یه سجده از مؤمن میمانه، گاهی هیچی. که میگن مؤمن، امام معصوم میگه مؤمن، یعنی نه مؤمن اسمی، امام معصوم که بگه مؤمن یعنی ایمانش رو صحیح میگذاره. یه روایت همه حالا داشتم نگاه میکردم، خیلی عجیب بود تو این کتاب اسرار و صلات آیت الله ملکی تبریزی، میفرمود کسی که اوقات مؤمنی که وقت نماز ظهر و عصرش رو تضییع کنه، در بهش از خودش سرمایه نداره، از اینا اون زندگی میکنه. از خدا آیت الله ملکه فرمودن یعنی تو بهش کلاشه، تعبیر حضرت ایشون به خدا رحمتشون کنه. کسی که بعد از امام معصوم میپرسن که چطوری اوقات نماز ظهر عصر رو تضییع کنن، میفرماد به تأخیر بیندازن. یخت آدم میشنه فکر کنه تو بهش کلاشه، یعنی از اونجا که نماز میخونه که خب مؤمنه، از این که در وقتش نمیخونه یعنی تو بهش ده، اما سرمایه نداره، سرمایه از خودش نداره. حالا نمیخوایم وقتمونو وارد این ریزکاری‌های عجیب روایی بکنیم، خیلی حرف پشت این حرف خالی هست. حرف اینه که یه استرابی همه ما داریم به نام این که خیالات عبادات من را میرواید. میگه چه کار کنید که نرواید؟ حتما به وقتش عبادت کنید، چون اگه به وقت عبادت کنیم یواش یواش در اون وقت دیگه کاری نمیخوایم بکنیم، چون یواش یواش عباداتمون رو در وقت خودش انجام میدیم، دیگه کاری نمیخوایم بکنیم، آهسته آهسته در اون وقت کارمون میشه عبادت. خب التفات بفرمان انشاءالله نتیجه میگیم، در اون وقت کارمون میشه عبادت. اون وقت وقتی کارمون شد عبادت، به بعد عبادت فکر میکنیم یا به عبادت؟ دیگه به عبادت فکر میکنیم. شما دقت کردین؟ من خودم هم گاهی افسرده میشم که چرا مردم صبرشون کمه. شما این یادم را سمع الله من حمده بگوید شما الله اکبر، یعنی میشه آخه خود اینم خیلی پشتش حرف روایت است. میگن که اینا پیامبر وقتی در معراج رفته بود گرفته است اومده است از زبان خود خدا، یعنی اینا جبرائیل براشون نیوردن. و حالا خدا به پیامبر میگه که چی؟ اینجور بگو که سمع الله لمن حمده هو، یعنی خدا هر کس که حمدش میکنه و میشنوه. یه بار دیگه عرض کردم، وقت بعدش میگو چی؟ بعدش میگه حمد خدا رو بکنین دیگه، بهترین حمد چیه؟ الله اکبر. نگفته و گفته در میری، یعنی در واقع فکر عبادت بعدی ما را از همین عبادت میسونه. دقت کنید، یعنی فکر بعد میکنی حالا اونو از دست میدی، حالا بعد چی؟ رفتیم به سجده و گفتن قشنگ بدن قرار بگیره آرام، خودت در عبودیت محض احساس کن، بعد بگو سبحان ربی اعلی اعلی و بحمد، یعنی اینه به قلبت برسون، یعنی به جای اینکه اینه به قلبمون برسونیم فکر بعدی، یعنی بلند شدن. حالا بلند شدن گفتن که یا الله اکبر بگو، یه استغفار بگو که خدای این بلند شدن من بلندی من حساب نشه، من خاکم. دوباره برو به سجده و بعد دوباره با قرار کامل عبودیت خودت رو تثبیت کن، دوباره بلند میشه. یعنی همیشه تو هر عملی فکر بعدی، چه به دست میاریم عمل رو؟ هیچ وقت. میگن چه کار کنی؟ یعنی اصلا یکی از شرطای حضور قلب همینه که امام هم اشاره میکنن، من حالا تأکید میکنم، میگن در حین اون عبادت فقط برای اون عبادت باش، در سجده فقط برای سجده باش، خودت وقف سجده کن، در رکوع برای رکوع باش، خودت وقف رکوع کن، در تکبیر برای تکبیر باش، خودت وقف تکبیر کن. بعد نه، بعد مال بعد، ما فاتم از آن، اون که گذشت که گذشت، اونم که نایمده که نایمده، فعن کو، پس همه حالا رو بگی، فرمایش مال امیرالمومنین است، همه حالا رو بگی. این خیلی کمک میکنه در این که عبادت سرمایه بشه. حالا متن امام هم بخونیم، حیفه که نخونیم. میفرماد که سطر ششم صفحه 111، پس از اوقات آن، یعنی اوقات نماز، حتی امکان محافظت کن. چون در روایت داریم که بدون دلیل نمیشه که اوقات را ترک کرد، اما به یه دلیلی میشه ترک کرد. دیگه حرام نیست، حرام نیست، شاید مکروه هم نباشه. اگه یه بهانه، یه چیزی پیدا شد که ما بتونیم اون بهانه منجر به این بشه که حالا اوقات نماز تأخیر بیفته، اینجا میگم قبیح نیست. این لغت حد امکان برای همین است که شرعا نمیشه امر مطلق کرد، برای همین هم مستحبه، ولی یه مستحبی است که اگه اجرا نشه گاهی همه نماز هم میبره. یه وقت است یه مؤمنی توی شرایطی یه کاری براش پیش میاد که حالا نمازش را تأخیر میندازه، اینا میگن قبیح نیست. ولی یکی اصلا کارش تأخیر نماز است، این حتما قبیح است. اون روایت هم میفرماد که اگه یه کاری براش پیش اومد. خب پس از اوقات نماز حتی امکان محافظت کن و اوقات فضیلت آن را انتخاب کن که در آن نورانیتی است که در دیگر اوقات نیست، و اشتغالات قلبیه خود را در آن اوقات کم کن بلکه قطع کن. و این حاصل شود به این که چطوری؟ شما اشتغال هم نمیخوام، چطوری اشتغالات آدم کم میشه؟ یعنی خیالات نمی رو باید نماز رو همین، و این حاصل شود، یعنی اشتغالات قلبیه که قطع شدنش حاصل شود به این که اوقات خود را موظف و معین کنی و برای نماز که متکفل حیات ابدی توست وقتی خاص تعیین کنی که در آن وقت کارهای دیگر نداشته باشی. اصلا بعد از یه مدت آدم سر اوقات نماز یه جوری میشه که هیچ کاری دیگه نداره. وقتی کاری نداره به فکر کاری دیگه هم نیست دیگه، بنابراین میتونه نمازش حفظ کنه و قلب را تعلقاتی نباشد. اینا خیلی جمله‌های دقیقی است، آهسته آهسته. و نماز را با امور دیگر مزاحم قرار مده تا بتوانی قلب را راحت و حاضر کنی. پس میبینید که وقت فضیلت نماز در واقع وقت حفظ نماز میشه برای جان انسان، بقیه اگر نه نماز از کف آدم میره. حالا روایت هایی میفرمان که خیلی به درد بخوره. روایتی باز داریم که از زنان پیامبر هست، میفرمان که زنان پیامبر میگفتن وقتی یه مرتبه وقت ورود نماز میشد همچی پیامبر از ما جدا میشدن که انگار اصلا ما رو نمیشناختن. یعنی به مجرد اینکه وقت نماز میشد همه غریبه میشدن برای پیامبر، همه غریبه میشدن. خب همینطور این غیر این نمیشه، غیر این نمیشه. باز فرمایشی هست از روایت هایی که در مورد امیرالمومنین که میفرماد که وقت نماز که میشد حضرت میلرز. این لغت متزلزل تو روایات می‌لرزیدن حضرت، خیلی رعشه بهشون دست میداد، یه لرزش. بعد ازشون پرسیدن که این لرزش برای چیست؟ فرمودن که آمد وقت امانتی که خدای تعالی عرضه داشت آن را بر آسمان‌ها و زمین‌ها و ابا کردن از حمل آن و ترسیدن از آن. یعنی وقت نماز وقتیه که عرضن الامانه در آیه که امانت بزرگی اومده است، فهمه آسمان و زمین ها ابا کردن از حملش و انسان پذیرفته است. حالا این پذیرش یه امانتی که زمین و آسمان تحملش نداره، خب ببینید خیلی کار مشکل، یعنی یه دریا دلی میخواه، یعنی انسان باید اینقدر آماده باشه که این امانت رو بتونه بگیره، وگرنه مثل سنگ و چوب و درخت نمیتونه بگیره. میگه کوه و دشت و شجر نتونست امانت رو بگیره. خب اگه ما هم آمادگی پیدا نکنیم میشیم سنگ، میشیم کوه، نمیتونیم بگیریم. دستور که امانتی بود که امانت خداست. معلومه که این امانت رو اگه بخوام بگیریم باید یک آمادگی، رعشه و لرزه‌ای که حضرت میگن یعنی یک ترس از این که این امانت را نتونه آدم بگیره، یعنی یه نمازش تلف بشه. چطوری تلف بشه؟ فرصت از دست بره و اون کمالات جذب نشه. باز در مورد حضرت امام حسین علیه السلام داریم، هم در مورد امام حسن این روایت هست، هم در مورد امام حسین که شدیداً رنگشون میپرید، زانوهاشون میلرزید. ازشون پرسیدن که چرا اینطور میشه؟ جواب دادن که سزاوار است برای کسی که وقوف کرد روبروی صاحب عرش، این بین یدی ترجمه کردن بین دو دست، یه از نظر عربی یعنی روبرو. میگه سزاوار از کسی که روبروی خدا میخواد واسه اینجوری بلرزه، یعنی این کار کار عادیه، یعنی شأن همینه که یه کسی وقتی میخواد روبروی خدا واسه وارد وقت نماز میشه یه همچی حالتی بهش دست بده که امام دست بده. در یه روایتی باز داریم، حالا اینجا نفرمودم، که امیرالمومنین به مجرد اینکه نزدیک وقت نماز میشد انگار کسی که توی سرزیری افتاده است و به سرعت داره حرکت میکنه اینجوری حرکت میکردن به طرف مسجد. باز از امام سجاد داریم که وقتی وضوع میگرفتن رنگشون زرد میشد، گفته شد این چه حال است که عارض شما میشود وقت وضوع. فرمودن که نمیدانی در نزد کی ایستاده‌ام. عارض شما میشود وقت وضوع. فرمودن که نمیدانی در نزد کی ایستاده‌ام. تعبیر خیلی خوبی از سید ابن طاووس هست که به خدا بگو خدایا حالا که همه وقتا با تو نیستم لاقل این پنج وقت کمک کن که با تو باشم، چون وقت ورود اقدس به سوی رب به اذن خدا. درسته که مؤمن شأنش نیست که همیشه با خدا باشه، ولی لاقل حالا این پنج وقت رو از دست نده. حرف عجیبی است، امام تذکرات میدن که به قلب انشاءالله بشینه، که مولوی میگه الله الله چون به فضلت راه داد سر به خاک پای او باید گذار. یه همچه حالتی آدم به خودش القا کنه خوبه. است میفرمان که یه کاری کنید که این حالت در خودتون به وجود بیاد که اذنتون داده است، که اذن دخول به کسی داده است که واقعا هیچ شأنی نداشته است، یعنی صرف رحمتش این کارو کرده است. در واقع به قول امام یک اذن دخول است و این اذن دخول دو حالت داره. خوب دقت کنید، گاهی خداوند وقتی در رحمتش را باز میکنه، بنده وقتی نظر به حق میکنه یه وقت ابهت حق میگیردش، اون رنگ پریدن معصوم و لرزیدن معصوم توجه به ابهت حق است. در روایت داریم که گاهی پیامبر نزدیکای وقت که میشد دیگه دلشون میگرفت، هم تو منتظر بودن که وقت برسه، فرمودن ارهنا یا بلا، پاشو از آنها بگو راحت بشین، یعنی عکسش یهو جمال حق میگرفت، بهجت و سرور و شادی پیدا میکردن. مثل خودمون دیگه، وقتی خدا کمکمون بکنه گاهی خوف دل رو میگیره به لطف خدا، عباداتمون جمع جور میشه انشاءالله. گاهی امید میگیره دمون، بازم عباداتمون جمع جور میشه. یعنی دو جور خدا به آدم لطف میکنه دیگه، یکی گاهی امید به بندش میده شوق عبادت پیدا میکنه، گاهی هیبت خودش را میندازه در قلب بنده، بازم خوف کوتاه اومدن از عبادت پیدا میکنه. میفرماد که این دو حالت در وقت صلات هر دو خوبه است، که قلب آماده بشه در وقت صلات، همطور که باز در بحث مسجد مطرح شد از امام صادق علیه السلام، گفتن همین که وارد مسجد میشی به قلبت بفهمون که وارد باب الله الاعظم میشی، یعنی یه دری از غیب باز میشه به روح آدم. یعنی مهم اینه که حس دریافت این معانی غیبی رو آهسته آهسته در خودمون ایجاد کنیم. شما ببینید بعضی حتما اینا رو خب دیگه شنیدید، اینا چشمه بیدار میخواد دیگه، بعضی ها میبینن بعضی از حالات مؤمنینی که برای بقیه پنهان است. حالا مثال مشهور که در همین تخت فولاد خودمون اتفاق افتاده است رو که دیگه همه شنیدین. من یادمه که یه آشنا داشتیم، من بچه بودم، ایشون 95 سالگی فوت کرد. وقتی من بچه بودم ایشون به سن جوانیش خودش تو تخت فلات اصفهان این حادثه رو دریافت کرده بود. واقعه را که اون دوتا مؤمن میان میرن عیادت رفیقشون روز عید، میرن سر رفیقشون روز عید قدیر، بعد بهشون میگن که رفقاتون فوت کرد، رفیقتون فوت کرد. میگن آره فوت کرد، مثلا یه هفته پیش نمیدونست. حالا میان تخت فلات که یه زیارتش بکنن، میرن قبر رو که پیدا میکنن زیارت کنن، آیت الله دستغیب در کتاب معادشون این قضیه رو نقل میفرمان، خدا رحمتشون کنه. بعد به قبر پهلویه میگن کی بیان دیدن شما، میگه دوشنبه. حالا اینا اسرار است که چطوری با چه زبونی است اینا، حالا ذهنم هست که میگه دوشنبه اینا هول میشن. خلاصه پا را به فرار میگذرن که این چه وضعیه. میان اصفهان خدمت علما که چیه، میگن نه برید، گفته دوشنبه. بالاخره اینا وصیتاشون رو میکنن، کاراشون رو میکنن، با هزار ترس و لرز دوشنبه میرن. حالا من ذهنم هست دوشنبه، حالا رو لغت روزش نمیخواد خیلی تاکید داشته باشه. میرن میشینن فاتحه میخونن، بهشون فرموده بودن که چیکار کنید اینا. یه مرتبه میرن دری با شد، گفتن بفرمایید. خلاصه رفتن و حسابی ازشون پذیرایی کرد، خیلی خوش. بعد میگن خب مؤمن تو که ما را نصف العمر کردی، این بعد چرا همون روز دعوت نکردی؟ که میگن معذور نبودم، اذن نداشتم، اون روز اذن نداشتم. خب بالاخره تمام میشه و خداحافظی میکنن، میان میبینن که سر قبر نشستن. یعنی خوب دقت کردین چطور شد حادثه و واقعه موجود رو با این چشم نمیدیدن. این مؤمن اذن تصرف بر دیدن اون غیب را در دوشنبه برای اینا به اصطلاح داشت. در ائمه و پیغمبرا باز شما حتما اونا رو دارید دیگه، که بعد از اون حج اومد خدمت امام سجاد، گفت چقدر حاج زیاد بود، ما اکثر الحجیج. ما فرمودن اقل الحجیج و اکثر الزجیج، زجه زیاد بود، حج نبود. گفت یا ابن رسول الله نمیدیدین که میدونین دنگ پشتشون رو باز کردن؟ گفتن نگاه کنین، این نگاه کردن چی رو نشون میده؟ خوب دقت کنین، اون که هست، یعنی واقعا امام هست، فقط با یه دید دیگه میشه دید. من میخوام نتیجه بگیرم، رو مثالا دقت نداشته باشین بیان. یعنی همون حالا در همین صحنه هست که حاجی کم است و زجه زیاد است. یعنی فقط چی میبینه؟ کسی که یه خورده حسش از این حس عادی آزاد بشه، یعنی این که میگن آماده بشید، یه وقت دم از در مسجد وارد میشه، واقعا آماده میشه که وارد باب الله الاعظم بشه. همین که تصمیم میگیره وارد باب الله الاعظم بشه، تاثیر خودش رو میذاره. یعنی واقعا روح وارد میشه. روح رو شما کجا میفرستید؟ میگه اگه وارد باب، یعنی واقعا باب الله اعظم است، در باب الله اعظم چی به آدم میرسه؟ رحمت غیبی الهیه. اینجا میفرماد که تو وقت ببین وارد چی میخوای بشی، یعنی قلب ان شاء الله با هم دیگه کمک کنیم آماده کنیم وارد چی میخوان در اوقات نماز بشیم، وارد یک رحمت های خاصه. یعنی ائمه هم در وقت نماز یه چیزای بلندتر انتظار میکنن دیگه، این رحمت خاصه است. نمیشه شما پیش از ظهر، بعد از ظهر، مثلا وقتی نماز ظهر و عصر دونه خوندین دیگه بکشید خودتونا دیگه، اون در رو شما وا نمیشه، یه در دیگه است. در واجبات یه در خیلی عظیمه، در مستحبات جا خودش خیلی نورانی است. برای همین من بارها تاکید کردم، فرمایش بزرگان است، من تکرار میکنم، این در واجبات رو نباید بذارین که یا بسته بشه یا نیم باز باشه. خیلی باید قلب آماده کنیم انشاءالله برسه. خودشون چیزای خوبی میگن، میخواد میخونیم. میفرمان که پس این دو نکته را که چرا بعضی از ائمه و اولیا به رعشه و لرزه میفتن و بعضی ها به بهجت و سرور، عرض کردیم نوع برخورد اسماء است، نوع ورودشون به اون باب الله الاعظم است در اون اوقات نماز. به جمله صفحه 113، ای ضعیف آداب قلبیه اوقات، آداب قلبیه، آداب ظاهرش که مشخص است، باید اذان بگن، زودترش که نمیشه وقت نماز کن، اما آداب قلبیش چی؟ آن است که خود را مهیا کنی برای ورود به حضور مالک دنیا و آخرت. اینا رو باید قلبه تفهیم کرد دیگه، اگر ضرر کرده. و مخاطبه و مکالمه با حضرت حق جل و علا. پس با نظری توجه به ضعف و بیچارگی و ذلت و بینوایی خود کن، چون واقعا هیچ دسترسی ما به غیب نداره، فوقش ما میتونیم یقمون رو ببند و زنینم به لطف خدا. ما بخوام یه چیزی بالاتری گیر بیاریم، فقط باید امید به خدا کن و عظمت و بزرگی و جلال و کبریایی ذات مقدس جلت عظمتهو که انبیاء مرسلی و ملائکه مقربین در بارگاه عظمتش از خود بی خود شوند و اعتراف به عجز و مسکنت و ذلت کنند. و چون این نظر را کردی به دل و به دل فهماندی که چی؟ که تو هیچی نیستی. بهترین حالت نماز اینه که آدم یه عبودیت محضی در خودش ایجاد کنه. از امام جواد علیه السلام میپرسن کی فهمیدید امام شدید؟ چون امام جواد در مدینه، امام رضا در مکه شهید میشه، در مشهد شهید میشه. امام فرمان که یه عبودیت شدیدی در خودمون ایجاد کرد، در خودمون احساس کردیم. یعنی هرچه انسان درجهش برد بالاتر، این خار بودن و ذلیل بودنش در مقابل خدا برش بیشتر احساس شد، نه در مقابل مردم. ما در مقابل مردم هیچ وقت ذلیل نیستیم، ما عزت داریم نسبت به همدیگه، باید هم رعایت عزت همدیگه رو بکنیم. در مقابل خدا امام میفرماد این عبودیت محض رو که حس کردیم فهمیدیم که مقام امامت پیدا کردیم. دقت کنیم، میفرماد و به دل فهماندی این مسئله را، دل استشعار خوف کند و خود و عبادات خود را ناچیز شماره. دیگه خودش عباداتش ناچیز میشماره. و با نظری توجه به سعه رحمت و کمال و عطوفت و احاطه رحمانیت آن ذات مقدس کن که بنده ضعیفی را به بارگاه قدس خود با همه آلودگی و بیچارگی که دارد راه دارد. این خیلی بحث میخواد. مولوی اجازه خوب میگه دیگه، میگه که خود کرا آمد چنین دولت پدید، خود کرا آمد چنین دولت پدید. قطره را، یعنی تو یه قطره دیگه، حالا یه دریا گفته است بیا به طرف من. واقعا یه قطره که برای این است که دریا را غنی کنه، فقط به خاطر این است که لطف داره. خود کرا آمد چنین دولت به دست، قطره را موجی، قطره را بحری تقاضاگر شده که همچه حالت پیدا میشه. الله الله، چون به فضلت راه داد، سر به خاک پای او باید گشاد. یه همچه حالت. امام میفرماد که روی این فکر کن که این چه لطفیست که خدا خواسته است برای نجات تو زمینه بندگی خودش را به تو بدید. بندگی که تو براش بکنی به تو یه لطفی بزرگی، و او را با همه تشریفات فرو فرستادن فرشتگان و نازل نمودن کتابهای آسمانی و فرستادن انبیاء مرسلین علیه السلام دعوت به مجلس اون. میگه همه اینا برای همین نیست، پیغمبر فرستادن، امام فرستادن، امام حسین با اون شرایط به مشریعت عرض کرد، همه برای اینه که بشر بتواند با خدا انس بگیره. اینا باید رو ذهنمون هی تاکید کنیم که تمام مبنای ارسال رسول اینه که بشر بتواند با خدا انس بگیره. حالا اگه این انس بره همه چی رفت، همه رحمتهای خدا برای ما بیفایده بود. یعنی در واقع ما خودمون از همه رحمتهای خدا محروم کردیم. بعد میفرماد که این حالت انشاءالله در شما یک دو حالت پیش میاد، یک شعف بندگی و یک خجالت دوری از بندگی به شما القا میشه، و انشاءالله همین که اذن دخول در عبادت به ما داده است رو غنیمت میشماره. دیگه این به خوده قلب آدم است که انسان حس کنه که خداوند بهش یه اذن دخولی داده است، و این اذن دخول برای معانست با خداست و تنها سرمایه دنیاوند معانست با حق است. و اگر معانست حق از بین بره، هر معانستی خودش گرفتاره میره عکسش نه، یه وقت آدم برا خدا به والدینش دوست محبت میکنه، این خوبه، ولی یه وقت نه، همتون دلش والدینش دوست داره، این عاطفه است، عاطفه خودش خیلی ارزش نداره. مثلا میگه که چه معامله میکنه دیگه با ننش، که حالا شما اون روز که ما بچه بودیم کمکمون کردی، حالا ما هم کمک شما میکنیم. می معامله است، کمال توش. ولی یه وقت است برا خدا به پدر و مادر، خدا گفته است که چون اینها تو را حمل کردند و شیر دادند، حالا و به والدین احسان. این دیگه در واقع اون سبا خدا است. وقت احسان به والدین هم میشه اون سبا خدا. پس در واقع کل حیات میشه اون سبا خدا، از طریق تقویت این اونس، از طریق نماز. خدا انشاءالله به من شما توفیق بده که اوقات اون سبا خدا را با هیچ چیزی عوض نکنی. و شمدن الله علی محمد و آل محمد.